بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين، ولعنة الله على أعدائهم أجمعين. در ادامه رساله مبارکه اسرار شهاده از سید بزرگوار علی الله مقامه شریف تا به اینجای از مطالب فرمودن که سوره مبارکه بقره اشاره داره به عهدی که خدای متعال در عالم ذر در عرصه کربلا گرفت از مردم بر محبت سید الشهدا صلوات الله علیه و بر جانفشانی در رکاب حضرت که به واسطه بزرگوار صلوات الله علیه فؤاد مردم، محبت مردم نسبت به خدا بالفعل بشه و عبادتهاشون خالصانه بشه، که بعد از عهد بر ولایت به واسطه این عهد شهادت بتوانن لایق داخل شدن در جوار قرب خدا بشه. فرمود بزرگوار علی الله مقامه در این سوره مبارکه بقره آیاتی هست از سید الشهدا صلوات الله علیه که حکایتگر این حقیقت و این موضوع. از جمله آیاتی که در سوره بقره آیات داده بر شهادت حضرت صلوات الله علیه و بر امر حضرت که احیاء قلوب اهل ایمان هست، از جمله آیات و از جمله شواهد یکی محل قرارگیری این سوره مبارکه است که بعد از سوره فاتحه کتاب و بعد از سوره مبارکه حمد در کتاب خدای متعال قرار گرفته، در همین قرآن هایی که در دسترس ما هست. و این اشاره به این مطلب داره که در سوره مبارکه حمد که فرمود سوره ولایت، سوره ولایت عهد بر ولایت بر 12 امام و 30 پیغمبر صلوات الله علیهم اجمعین و عهد بر ولایتی که به واسطه آل محمد علیهم السلام خدای متعال در زمین مکه گرفت که به این واسطه اعتقاد اهل ایمان کامل بشه، فرمود این سوره مبارکه هم هست که اشاره به این حقیقت داره. سوره مبارکه بقره بعد از سوره مبارکه هم قرار گرفته، اشاره بر این حقیقت داره که بعد از عهد ولایت و بعد از اتمام و اکمال نعمت الهی بر ولایت آل محمد علیهم السلام احتیاج بر شهادت هست، احتیاج بر عبودیت خالص هست تا مؤمنین بتوانند فؤادشون، محبتشون نسبت به خدا بالفعل بشه. از جمله شواهد بعد خود سوره مبارکه بقره اسم این سوره هست که بقره باشه. گفتیم که در حکمت بقره طبعش در حکمت اینجور هستش که رطب و حاره، یعنی طبع سر، طبع گرمه و طبع مرطوبه و این مطابق هست با طبع حیات. طبع حیات هم گرمه و مرطوبه. از جمله دیگر بر شواهد رنگ این بقره هست که فرمود لونها صفرا افاقه. رنگ این بقره هی بقرتون صفرا افاقه لونها تسر ناظرین. رنگ این بقره بقره بوده که زرد زعفرانی بوده در میان بنی اسرائیل، در مشخصاتی که موسی علیه السلام به قوم خودش در صفات این بقره می فرماد رنگ این بقره زرد زعفرانی است که فرمودن که از زعفران بهش خلق شده بوده و در حکمت هم ثابت هست که رنگ زرد در میان رنگها طبعش گرم حار و رطب مرطوب و مناسبت داره با طبع حیات، پس رنگ این بقره هست. از جمله دیگر بر شواهد فعل این بقره هست که به واسطه این بقره اون جوانی که کشته شده بود از بنی اسرائیل زنده شد، پس یک بقره زرد زعفرانی رنگ احیاگر بوده، محیی بوده که مطابق بوده با خود طبع این بقره و مطابق بوده با طبع رنگ این بقره، پس احیا کنندگی این بقره که در بنی اسرائیل واقع شد و فرمودن که اشاره داره بر احیا کنندگی شهادت حضرت که به واسطه این شهادت اهل ایمان زنده شدن، توانستن محبت پیدا کنند به خدا، توانستن محبتهاشون بالفعل بشه، توانستن عبادتهاشون از روی محبت واقع بشه، نه به طمع بهش، نه خوف از جهنم، نه برای هواپرستی، هوسپرستی، بلکه برای صرف و خالص برای خدا، پس احیا شدن، زنده شدن اهل ایمان به شهادت حضرت. بعد وارد در تفسیر این سوره مبارکه شدن، بسم الله الرحمن الرحیم که فرمود اشاره داره به مقام سید الشهدا صلوات الله علیه که اسم خدا هست و این اسم خدا خدای واحد، اسم خدای واحد، تعداد حروف بسم الله الرحمن الرحیم 19 حرف هست که مطابق هست با عدد لفظ واحد و این اشاره بر این معناست که سید الشهدا صلوات الله علیه مقام وحدت داره، منحصر به فرد هست نسبت به سایر خلق خدا، بقیه مخلوقات در سقع حسین، در رتبه حسین صلوات الله علیه واقع نیستند، رتبه حضرت جدا هست از رتبه سایر مخلوقات از انبیا گرفته تا مادون انبیا و اشاره بر این حقیقت هست که اون بهشتی که حسین صلوات الله علیه خرید از خدای متعال به عوض شهادت خودش، اون بهشت بهشتی نبود که بهشت مخصوص به حضرت باشه، حضرت بهشت مخصوص به خودش را داشت بدون شهادت، بلکه اون بهشتی بود که برای اهل ایمان خرید، برای محبینش خرید، برای شیعیانشون حضرت خریدن. پس این بسم الله الرحمن الرحیم حکایتگر وحدت و انحصار سید الشهدا صلوات الله علیه در ملک خدا، انفراد حسین علیه السلام. بعد فرمودن بزرگوار وارد در تفسیر آیه بعد شدن، الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیه هدن للمتقین. فرمود که الف لام میم اشاره هست به اصحاب سید الشهدا صلوات الله علیه، چرا که الف لام میم در حروف ابجد جمع حروفش میشه 71 که انشاءالله این جلسه برش میرسیم و 71 به همراه بسم الله الرحمن الرحیم 72 میشه که خلاصه به عنوان شهدای کربلا معروفن و مشهورن در میان مردم. پس الف لام میم اشاره هست به اصحاب حضرت علیهم السلام و وارد در صفات شهداء در رکاب حضرت شدن، اصحاب حضرت شدن. در ضمن بیان صفات بزرگوار علی الله مقامه اشاراتی قرار دادند که این صفات فقط مختص به اون شهداء حاضر در کربلای سال مثلا 61 هجری نیست، بلکه این صفات برای تمام دوستان حضرت هست، تمام اصحاب حضرت هست در تمام زمانها و دورانها، اگرچه زمانه مانع شد که بتوانند به حسب ظاهر جان فشانی کنند، جانهاشون را فدای حضرت کنند، مالهاشون را فدای حضرت کنند، ولی به واسطه نیتی که داشتن، به واسطه محبتی که داشتن به حضرت متصل شدن به حضرت و در عالم واقع، در عالم باطن، عند الله شهید در رکاب حضرت هستند. پس این الف لام میم فقط همون شهداء مخصوص منحصر در زمان خاص را شامل نمیشه، بلکه تمام شهداء عند الله که شهید در رکاب حسین هستن، اینا همه اصحاب سید و شهداء هستن. برای اون اصحابی که حسین صلوات الله علیه جانش را فدای این اصحاب کرد که میشن تمام مؤمنین در ملک خدا، در اینجا در صفات اصحاب حضرت بزرگوار صفات را اقتباس می‌فرمودند از آیه مبارکه ان الله اشترا، که بعد از آیه مبارکه صفات اون شهدا را اینجور ذکر می‌فرمود: التائبون، العابدون، الحامدون. این سه فقرش را خوندیم، وارد در فقرات بعدش میشیم. فرمود که التائبون یعنی اونهایی که بازگشت کردن از مخالفت آل محمد علیه السلام، از ولایت اول و دوم و سایر اشقیا و مخالفین. العابدون یعنی اونهایی که به واسطه سید الشهدا عبادتهاشون و عملهاشون خالص شد. و الحامدون یعنی شیعیانی که محبینی که به برکت سید الشهدا صلوات الله علیه اینقدر خدا اینها را متنعم کرد، بهشون نعمت داد، بهشون کرامت داد، شرافت داد، فضیلت داد، که اینها شدن سایر بقیه مردم، از مردم جدا شدن به واسطه این نعمتها، این کرامتها و شرافتها، و از شدت این کرامتها و تفضلها شدن هم کننده خدا، که انهو زبانشون از حمد خدا قاصر بود که چقدر خدا دوستان حسین علیه السلام را مشرفشون کرد و مکرمشون کرد. میرسیم به این فقره الصائحون. میفرماد الصائحون، صائح را به دو معنا بزرگوار تفسیر میفرماد. صائح یک بار به معنای همون سیاحت کردنه، و یک معنای دیگرش به معنای روزه گرفتن، دوام در روزه گیری هست. به هر دو معناش را بزرگوار تفسیر میفرماد در دوستان، در محبین حسین صلوات الله علیه. الصائحون، الصائمون، معنای اول روزه گیرندگان، الذين كفوا انفسهم عن كل ما يخالف محبه الله، عن كل ما يخالف محبه الله. میفرماد که روزه گیران حقیقی، اونهایی که واقعا روزه گرفتن برای خدا حقیقتا مخلصا، اونها اصحاب حسین صلوات الله علیه. یعنی غیر از محب حضرت کسی در ملک خدا موفق بر روزه گرفتن نمیشه. بقیه روزه هایی که میگیرن به حسب ظاهر، این روزه ها یک دهان بستن، یک ادا هست، یک تقلید، که انه استهزاء خداست، هیچ ارزشی و بهایی در نزد خدا نداره. هیچ عبادتی بدون حسین علیه السلام در ملک خدا معنا نداره، که انه شرک مشوبه. عبادت خالص میشه به برکت حضرت. میفرماد که الصائمون، اینها روزه گیرندگان حقیقی هستن. چرا؟ الذین کفوا، کسانی که باز داشتن، جلوش را گرفتن. جلو چی را گرفتن؟ انفسهم، جلو نفس هاشون را گرفتن. عن کل ما یخالف و محبت الله، از هر چیزی که خلاف محبت خدا باشه، از هر چیزی که خلاف محبت الله باشه. این حقیقت روزه است. حقیقت روزه همین جوری که جلو به نفس را گرفتن، از خوردن، از آشامیدن، از مفطرات گرفتن جلو به نفس را، از این که هر مخالفتی بکنه خدا را، از اعتقاد فاسد، از عمل مشوب، از این که برای طمع در بهش باشه، برای هواپرستی باشه، هر چه که مخالفت به خدا باشه، اینها جلو به نفس هاشون را گرفتن. اینها هستن روزداران واقعی. محب حسین هست صلوات الله علیه روزدار واقعی در ملک خدا، این حقیقت روزه را به جا آورده. کفو انفسهم ان کل ما یخالف محبت الله. یک عبارت چقدر معنا داره. او انهم، یا به معنای دیگرش که از ریشه سیاحت باشه، به معنای سیاحت کردن باشه، انهم صاحوا مع الحسین علیه السلام من مکه الى الکوفه. اونهایی که سیاحت کردن به همراه حسین علیه السلام روانه شدن از مکه به سرزمین کوفه، یعنی از مقام ولایت به مقام شهادت، یعنی از اعتقاد صحیح به عبادت خالص. که انه شرط دخول در بهشت دو امره، دو مهمه، یکیش عقیده صحیحه، یکیش هم عبادت خالصه. پس اینها سیر کردن به همراه سید و شهدا علیه السلام از ولایت آل محمد علیه السلام به اطاعت خالصانه آل محمد علیه السلام. سید و شهدا کمک کرد اهل ایمان را، سید و شهدا کمک میکنه اهل ایمان را بر متابعت مخلصانه از آل محمد علیه السلام. بعد صفت بعدی الراکعون و الساجدون که در آیه ان الله اشترا میفرماد الراکعون الساجدون. خب اول معنای ظاهرش را میفرماد، المواظبون علی الصلوات الخمس به حدود ولایت آل محمد علیه السلام. اونهایی هستند که مواظبت میکنن، یعنی احترام نگه میدارن، اعتنا میکنن به نمازهای پنجگانه به واسطه حدود ولایت آل محمد علیه السلام. چه معنای ظریفی پیدا کرد این عبارت. شنیدید که امام صادق علیه السلام فرمودن که کسی استخفاف بکنه به نماز، سبک بشمار نماز را، از شفاعت ما آل محمد علیه السلام برخوردار نمیشه. چجور میشه نماز را شخصی سبک بشماره؟ اینجور که فرمودن که به حدود ولایت آل محمد علیه السلام. نماز را سبک بشماره، یعنی حقیقت استخفاف نماز این هست که نماز را بهش اعتنا بکنه بدون اعتنای به ولایت. این استخفاف نمازه، این ادا در آوردنه، این استهزا کردنه، شکلک در آوردنه، این که شخصی یک عملی را انجام بده که انه خودش را شبیه به یک عاملی بکنه در حالی که بخواد به اون عامل هیچ اعتقاد نداشته باشه، میگن اداش را در میاره، داره استهزا میکنه. پس حقیقت نماز، مواظبت بر نماز به واسطه حدود ولایت آل محمد علیه السلام. اینها مواظبت کردن بر نماز واقعی، اینها نماز واقعی در ملک خدا برپا کردن. همون عبارتی که در مواعظ مبارکه شنیدید، نماز را به جا نیاوردند به خاطر نماز، به خاطر نفس نماز. من لا اثق بالاعمال و ان زکت و لا اراها منجیتا لی و ان صلحت. نماز را به جا نیاوردند برای نماز که این نماز را بکنیم داخل بهشت بشیم، این نماز را بکنیم داخل جهنم نشیم، برای نماز باشه، الا به ولایتی. نماز را به جا آوردن چون آقای اینها گفت نماز بکنید، نماز کردن. چون آقای اینها گفت روزه بگیرید، روزه گرفتن. پس نماز را برای نماز نکردن، برای آقاشون کردن. چون دستور آقای اینها بود، اطاعت آقا در این بود، نماز را به جا آوردن. اگر آقا هم می‌فرمود نماز نکنید، کار دیگر بکنید، کار دیگر را می‌کردن. پس نماز برای اینها معنا پیدا می‌کنه. اینها حفظ کردن حرمت نماز را. نماز محب حسین صلوات الله علیه نمازه. چون معنی نماز محب حسین صلوات الله علیه این هست که من اطاعت میکنم آل محمد علیه السلام را، من اطاعت میکنم بقیت الله را صلوات الله علیه، چون امام زمان دستور داده نماز بکن من نماز میکنم، وگرنه من برای خود نماز نماز نمیکنم. نفس نماز اصل دین من نیست، اصل دین من بقیت الله، چون بقیت الله فرموده نماز کن نماز میکنه. پس دوست سید و شهدا صلوات الله علیه نماز خونه در ملک خداست. اشهد انک قد اقمت الصلاه و آتیت الزکا. بعد میفرماد که همین نماز را و همین رکوع را و سجود را میشه در معنای باطن هم تفسیر کرد و تفسیر میفرماد بزرگوار علالله مقامه فرکعو حیث و ترکو الاوتان و بعدو عن الاهالی و البلدان و سجدو حیثو فدو انفسهم و وقعو میتن علی الارض جزاهم الله عن الاسلام و اهله خیرا. می فرماد که رکوع باطنی این بزرگواران اصحاب حسین علیه السلام شهداء در رکاب سید و شهداء چجور اینها نماز کردن، رکوع کردن، سجود کردن در ملک خدا. رکوع اینها این بود، ترک الاوطان، از وطنهاشون که به اون انس داشتند، به انس از انسهای خودشون، از وطنهای خودشون اونها را رها کردن. و بعدو عن الاهالی و البلدان، خانوادهشون را، سرزمینشون را، خانهشون را، مالشون را، مایتعلقشون را رها کردن. گفتن جانهای ما فدای حسین صلوات الله علیه، چه مؤمنینی که در اونجا حاضر بودن و چه مؤمنینی که بعد ملحق شدن. تمام این مؤمنین این صفات را دارن، همین مؤمنی که اینجا نشسته، همین مؤمنی که در این زمانه با خودش نیت میکنه کاش من اونجا بودم و جانم را در رکاب حضرت فدا میکردم، یعنی زنهای خودم را بی شوهر میکردم، بچه هامون را بی بابا میکردم، مالهامون را فدا میکردم، همه چیزم را فدای حسین میکردم، جانم را فدای حضرت میکردم. پس این رکوع کننده حقیقی در ملک خداست. از جمله اون اصحابی که آمدن در رکاب حضرت که در میان راه ملحق شد، زن صالحه ای داشت، آمد توبیخ کرد شوهرش را، مگر نمیبینی سید و شهدا را، خیمه حضرت را؟ سبب شد این زن صالحه، این زن سعیده که شوهرش برسه به خدمت حضرت صلوات الله علیه. در دل قبول داشت حضرت را، اقرار داشت، ولی اول پاش می لرزید، سوس بود، کمکش کرد شوهرش را. وقتی آمد خدمت حضرت رسید، بعد آمد زنش را طلاق داد، گفت من میخوام برم جانم را فدای حضرت کنم. پس کسانی که رکوع میکنن به حقیقت رکوع در رکاب حضرت اینجورن که از اهلشون، از اولادشون، از اون مایه انسشون، از مایه های تعلقاتشون، از همه دست میکشن، این رکوع حقیقی در ملک خداست. چون شهادت هایی که در رکاب حضرت به حسب ظاهر واقع شد، چون شهدایی که بعد ملحق شدن به حضرت و همینجور سجودی که در باره محبین سید و شهدا، سجدو حیث و فدعو انفسهم و وقعو میتن علی الارض، چه سجده از این بالاتر که انسان جانش را فدا کنه و بی جان روی زمین بیفته. خود همین سجده ظاهر می فرماد، خود همین سجده ظاهر که دو سجده می کنیم در نماز، همین بزرگوار در ترجمت و صلات همین سجده ظاهر را حکمتش را می فرماد. وقتی سجده می کنیم یعنی به خاک بر می گردیم، یعنی می میریم، یعنی مرده بودیم اولش. وقتی می ایستیم در حالت قعود می نشینیم، یعنی از خاک زنده شدیم، برگشتیم، نشستیم، احیا شدیم، زنده شدیم، باز بر می گردیم به خاک، باز نش می شیم و هش می شیم، در قیامت بر می گردیم. این همین سجده های ظاهری، سجده هایی که محبین حضرت کردن اینجور بود که جانشون را فدا کردن، یعنی حقیقت سجده، موتو قبل ان تموتو، قبل از اینکه جانشون را بگیرن به خاک بیافتن خودشون جانشون را در راه حضرت فدا کردن، خودشون به حالت سجده افتادن روی زمین. به زور جان اینها را نگرفتن، ناگزیر جان اینها را نگرفتن بیافتن روی زمین، خودشون به حالت سجده افتادن. می فرماد از جمله احکام، از جمله اسرار، از جمله حکمت هایی که حضرت صلوات الله علیه از روی اسبشون بر روی زمین افتادن همین حالت حضرت بود. حضرت به جانب چپ از روی زمین بر روی زمین از روی اسب افتادن. می فرماد حکمتش در این هست که قربان را وقتی بخوان قربانی کنن به جانب چپ می افتن. پس خود حالت حضرت که افتادن در روی زمین به این وضع و بر حال سجود، بر حال سجده، یاد گرفتن اصحاب حضرت، محبین حضرت، که چطور سجده کنن خدا را در ملک خودش. سجده محبین این بود که جانشون را فدای حضرت کردن، بدنهاشون بی جان روی زمین افتاد، میتن علی الارض. بعد می فرماد بزرگوار جزاهم الله عن الاسلام و اهله خیرا، خدا به اینها جزای خیر عطا کنه. صفت بعد درباره محبین حضرت، شهداء در رکاب حضرت، الامرون بالمعروف، المعروف هو الحسین علیه السلام و هو المعروف عند الله و عند رسوله و عند اولیائه علیهم السلام بالخیر و سیادت و البرکت به شهاده. می فرما صفت بعد این هست که امر کننده به معروف هم دوستان حضرت صلوات الله علیه، آمر به معروف، امر کننده به معروف. چجور امر به معروف می کنن؟ بعضی ها فکر می کنن امر به معروف کردن یعنی این که اون اعمال و اون رفتارهایی که متبادر به اذهان مردم، چه بسیار امر به معروفی که خلاف دستور شارع مقدس محل نداره اونجا امر کردن به معروف، چه بسیار امر به معروف هایی که خلاف شرع. در همین کتاب مبارک فای خیلی بازش نمی کنیم، تفصیل نمی دیم. می فرماد بنابر احادیث اهل بیت علیهم السلام که محل به امر به معروف در کجا هست، چه بسیار امر به معروفی که خلاف شریعت، خلاف دستور شارع مقدسه. می فرماد آمرین به معروف به طور حقیقت در مقام اولی، به طور واقع عند الله، شهداء در رکاب حضرت. چرا؟ چون المعروف هو الحسین صلوات الله علیه. اصل معروف، کل معروف، نحن اصل کل خیر و فرعه و معدنه و مأواه و منتها، اصل کل خیر، اصل هر معروفی حسین صلوات الله علیه. شهداء در رکاب حضرت چه میکنن؟ امر به حسین میکنن. المعروف هو الحسین علیه السلام و هو المعروف عند الله و عند رسوله و عند اولیاء علیهم السلام بالخیر و سیادت و البرکت به شهاده. اینها دیگران را امر کردند، دوستان حسین، محبان حسین، هم دیگر را امر کردند، کمک کردند، پشتیبانی کردند یک دیگر را به محبتشون به آل محمد علیهم السلام، کمک کردند که دوستانشون هم بتوانند در رکاب حضرت به شهادت برسن. می فرماد یک مجلس روزه‌ای که منعقد میشه، در این مؤمنینی شرکت میکنن که همه این مؤمنین ثواب شهادت را دارن. چه میشه در این مجلس روزه؟ یکی کتاب میخوانه، یکی روزه میخوانه، یکی چای میده، یکی کفشها را جفت میکنه، یکی گوش میده، یکی گریه میکنه، همدیگر را کمک میکنن اهل ایمان. کمک بر چه میکنن؟ بر معروف، بر حسین صلوات الله علیه. ان شاء الله جلسه بعد تقدیم میشه. پس اینجا میفرماد که این معروفی که در اینجا میفرماد امر به معروف، معروف سید الشهدا صلوات الله علیه و دوستان حضرت که هم دیگر را کمک میکنن در شهادت بر رکاب حضرت. صفت بعد اناهون عن المنکر ای عن ولایت ثانی لتطابق عدد اسمه مع المنکر. صفت بعد در نهی از منکره میفرماد که نهی از منکر، باز چه بسیار نهی از منکری که دستور شارع مقدس نباشه، امر به معروف و نهی از منکر موضع داره، باید در موضع خودش صورت بگیره. اگر برخلاف موضعش باشه این امر به معروف و نهی از منکر نیست، ولی نهی از منکر در ملک خدا حقیقتش در باره محبین سید الشهدا است. چرا؟ اناهون عن المنکر ای عن ولایت ثانی. فرمود قبلا بزرگوار علی الله مقامه که از جمله اسرار، از جمله رموزی که در ملک خدا هست این هست که عدد اسم دومی مساوی هست، معادل هست با عدد حروف منکر. منکر یعنی بدی، یعنی قبح، زشتی، گناه، هر شری، هر فسادی. میفرماد که دوستان سید الشهدا هستن صلوات الله علیه که از ولایت دومی خودشون را خلاص کرده، چه در مقام ظاهر چه در مقام باطن. هر شعبی که از غیر خدایی باشه این ولایت دومیه. همین به طمع بهش انجام دادن، همین از خوف جهنم انجام دادن، همین هواپرستی، همین برای ریا، برای سمعه، هر گونه مخالفت، هر گونه ظلمت این منکره. چجور مؤمن خلاصی پیدا کرد از این منکر، از این زشتی، از این ظلمت؟ چجور خالص شد مؤمن به محبت حسین صلوات الله علیه؟ تا به اینجای عبارت باشه، از این عبارت شریف میشه یک معنای لطیف دیگری را هم اقتباس کرد. میفرماد که هر کدوم از حدود اربعه ایمان، از ارکان چهارگانه ایمان، هر کدوم از این ارکان در وجود هر حجتی هست، یعنی مکلفین در وجود هر حجتی هر کدوم از این ارکان اربعه ایمان را برش اقرار می کنند به برکت اون حجت. رکن چهارم ایمان محبت، دوستی با دوستان خدا، دشمنی با دشمنان خدا. رأس محبت، اول محبت در ملک خدا گفتیم در مؤمنین بالفعل شد به واسطه سید الشهدا صلوات الله علیه. پس می توانیم اینجور بگیم بنابر عبارات بزرگان علی الله مقامه که همین رکن رابع، که همین دوستی که دوستان آل محمد علیهم السلام نسبت به یک دیگر پیدا می کنند، همین دوستی تحقق پیدا می کنه، چون هر عبادتی اینجا خالص میشه، همین دوستی تحقق پیدا میکنه در محبت حسین علیه السلام. یعنی در تحت این محبت میتوانن اهل ایمان محبت هاشون را نسبت به هم خالص و مخلص کنن، که خیلی سخته، خیلی خیلی سخته و مشکله. فرمود که سرمشق سید الشهدا و صلوات الله علیه که برای دینتون ما یتعلقتون را فدا کنی. برای مؤمنین به برکت حضرت آسان شد، اگرچه اولش خیلی مشکل بود که کسی ابتدا جانش را، مالش را فدا کنه، ولی الان وقتی دیدن حسین را صلوات الله علیه محبوبشون را مصیبت زده، مبتلا شده، الان براشون آسان شد. پس میشه در تحت محبت حضرت، در تحت مصیبت زده شدن حضرت که محبت اهل ایمان را به هیجان آورده، این رکن چهارم هم به برکت همین محبت اصلاح میشه. اگرچه در واقع اهل ایمان در حق یکدیگر قصور زیاد دارن، تقصیر زیاد دارن، ولی پای محبت سید الشهدا که میرسه دیگه این قصورها، تقصیرها برطرف میشه. اینقدر ذوب در حضرت میشه که برای اصحاب حضرت، برای خود حضرت که هیچ، برای اصحاب حضرت، برای عیال حضرت همه چیزش را فدا میکنه. پس همین رکن چهارم هم همینجا اصلاح میشه. این رکن چهارمی که ابتداعا میسر نبود، میسور نبود، همش هممون نسبت بهش قاصر بودیم و مقصر، در همین جا فعاد همه بالفعل میشه. محبت های الهی اینجا بالفعل شده، اینجا امر به معروف و نهی از منکر صورت گرفته. انشاءالله بقیه عبارات عالیه را جلسات آینده میخوانی. و صلی الله علی محمد و آله طاهر.
صلى الله عليك يا أبا عبد الله. السماني سگرفدار تو هستی حسین، السماني سگرفدار تو هستی حسین. از ازل تا به ابد زار تو هستیم حسین. هیچ کس غیر تو ما را به خدا را ندارد. پناهنده به دربار تو هستیم حسین. تو نبودی همگی اهل جهنم بودی، تو نبودی همگی اهل جهنم بودی، تو خود هش گرفتار تو هستی حسین. اگر نبود شهادت علی عبدالله سید الشهدا، احدی نجات پیدا نمی‌کرد. خدای من به کسی رحم ندارد، چه گناهی کردیم ما؟ فقط عبد گناهکار تو هستیم حسین. ما کسیم فقط نوکر تو ای ارباب، ما هوا خواه هوا دار تو هستیم حسین. مولا جان اولین گریه کن و مرسی خانت زهرا، اولین گریه کن و مرسی خانت زهرا. ما فقط گرمی بازار تو هستیم حسین. همون مادری که قبل از ولادت کراهت داشت، کدوم مادری رو سراغ داری؟ اما تا گفتم خداوند متعال یه فرزند کریم یه آقایی به نام حسین خود بده، اما اینطور میخوان بکشنده از کد بد نمیخوان، اما تا فرمود پیغمبر فاطمه جون شفاعت کنه کارای امت از کد حالا راضی شده یا رسول الله، عرض کرد ابتا یا رسول الله آیا شما هستی اون موقع؟ فرمود نه دختره. آیا پدرش امیر المؤمنین هست؟ فرمود نه. بابا جان آیا من مادرش هستم یا نه؟ فرمود نه دخترم، برادرش امام مجتبی نیست. صدای ناله فاطمه بلند شد، پس کی برام سگنه هم گریه میکنه؟ حسینم غریبه. فرمود فاطمه جان غصه نخور، یه عده از شیعان و دوستان میان گرد میشن گرده بر مصیبت حسین دنال میزنن گریه میکنن. فرمود فاطمه جان مرداشونو من شفاعت میکنم، زناشونم تو شفاعت میکنی، اما هر بار این سوان حسینش رو شانه میکرد خدا نمی کرد یه تارمو از سر حسینش گرم میاد، سیه می زد ناله می زد. بیبی جان من نمی دونم به شما چه گذشت، هم تو کربلا در مسیر اسارت، سر مقدس حسین تو رو نیزه دیدی، رو تنور خولی دیدی، مجلس ابن زیاد ملعون دیدی، اما امان از مجلس یزید بچه های شما رو خدا مرگم بده، با سر برهنه بی ساعت. بیبی جانم چه به نازنین دلت اومد، سر و سگنت رو میان تجد زن، جسارت اون ملعون واجود آخی آل رسول شاه مجلس یزید، آخ بزم شراب و رأس امام زمان کجا؟ آه
ای کاش می شکست قلم تا نمی نوش قرآن کجا تجد زرون خیلی زرون کجا نانجیب نزن مادر فاطمه داره نگاه میکنه گیرم نبود سبت رسول خدا حسین چوب جفا کجا لب میهمان کجا چوب مزد بد لبان اتشانش اگر نمیشه نمیشه ناله یتیمانش ای اهل بیت گر نگشایید باب لطف ما رو بریم از در این آستان کجا ما را خدا به عشق تو میبخشد آقبت حسین جان ما را خدا به عشق تو میبخشد آقبت ما آقبت به خیر تو در روزه شدیم یا رب الحسین بحق الحسین عشق صدر الحسین به ظهور الحجه الا لعنت الله علی القوم الظالمین و سیعلم الذین ظلموا علی محمد اکا و ایمون قلبین